استهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال هرچه زودتر ظهور حضرت رو مقرر بفرماید و دوستان حضرت رو در سراسر عالم به نصرت و استقامت و پیروزی موفق بفرماید و یکایک که ما را از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اولا خدای متعال رو سپاسگزار هستیم، شکر میکنیم بی نهایت که باز هم توفیق برقراری مجالس اقامه عزای سید الشهدا رو به ما عنایت کرد، ولو در یک شکل جدید و با تجربه جدید موفق شدید این مجلس رو به پا کنید. واقعا بی نهایت جای شکر داره. اگر قدر این مجالس رو ما بدونیم، اگر میدونستیم چه خبر در این مجالس هست، ملائکه‌ای که رفت و آمد در این مجالس میکنند از ما آدمیان بیشتر هستند، چه خیرات و برکاتی تقسیم میشه، خلاصه از بهترین رزقهایی است که خدای متعال به ما عطا کرده و الحمدلله موفق شدیم به اقامه این مجلس. موفق شدید، ما هم موفق شدیم به حضور و عرض ادب. امشب رو به مناسبت شب شنبه و روز جمعه بحثی رو در باب وجود مقدس حضرت بقیت الله محضرتون عرض میکنم و حالا شبهای بعدم اگه توفیق بود همین بحث رو یا بحث دیگری رو تقدیم میکنم. خدای متعال در قرآن از یک جامعه موعودی صحبت میکنه که وعده او رو به انبیای الهی، به صالحین، به مؤمنین و امثال اینها داده. این یک جامعه است که وعده دهنده خدای متعال و کسانی که طرف وعده خدای متعال هستند، انبیا، مؤمنین، صالحین، بزرگ شده ها، اونهایی که از دنیا بزرگترند و دنیا رو به حساب نمیارن، به اونها خدای متعال یه وعده ای داده. اون جامعه موعود انبیا یک طرف هست، یک طرف هم بالاخره فرائنه و شیاطین، رقبای انبیا، اونها هم یه وعده‌ای به بشریت دادن که اگر شما با هدایت ما حرکت بکنید به چه جامعه مطلوب و مقصودی میرسید. اونها هم به بشریت اون جامعه موعود خودشون رو نشون دادن. حالا در قرآن از اون جامعه هم گفتگو شده، ولو به اسم جامعه آرمانی یا به قول امروزی ها آرمان شهر اهل دنیا ازش صحبت نشده، ولی از جامعه موعود اونها هم صحبت شده که اون چه جنس جامعه ایست. جامعه موعود شیاطین هم به نسبتی در عالم محقق میشه، نه اینکه ما بگیم وعده هایی که اونها میدن، اگر فرض بکنید وعده میدن به یه جامعه آرمانی که حالا با ادبیات امروز پیشرفته و توسعه یافته است و رفاه مادی در اونجا فراوان هست، مطلقاً اونها موفق نمیشن چنین چیزی رو محقق بکنن. اینطور نیست، خدای متعال اونها رو هم امداد میکنه، عالم عالم امتحانه، به یک نسبت اونها هم موفق میشن بعض وعده هایی که دادن در کف جامعه محقق بکنن. اونها هم وعده میدن، وعده به رفاه، وعده به خوشی مادی و لذتجویی مادی و کامجویی در دنیا میدن. از دیرباز هم مرسومشون بوده جامعه های آرمانی، آرمان شهرهایی رو موفق ترسیم میکردن و بشر رو به او دعوت میکردن. اینطور نیست که اون وعده ها اصلا محقق نشه، نه، خدای متعال اونها رو ممکنه امداد بکنه به یه نسبت زیادی جامعه اونا محقق بشه. و اتفاقا سخت‌ترین امتحان مؤمنین هم همین هست. قرآن گاهی صحبت میکنه، میفهمند ما یه جلوه هایی از دنیا رو برای اونها باز میکنیم، شکوفه هایی در دست اونها قرار میدیم. اینطور نیست که شیاطین سردمداران دنیای مادی در مقابل انبیا هیچ توفیقی به حسب ظاهر به دست نیارن. این یک طرف هست. خدای متعال جامعه اونها رو هم توضیح میده، توصیف میکنه و گاهی صحبت میکند از اینکه ما شکوفه هایی از دنیا رو در دست اونها قرار میدیم، برای اونها جلوه های مختلف دنیا قرار میدیم. شما مواظب باشید که اسیر اون جلوه های دنیا نشید، رزق شما بهتر از اوست، ولی پیداست یه شکوفه های از دنیاست. گاهی می فرماید که اگر شما تحمل می کردید و شما دین خودتون از دست نمی دادید، ما بیش از اون چه الان در اختیار اونها قرار دادیم بهشون می دادیم. لولا ان یکون الناس امتن واحدتن لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر نبود که مردم یک امت می شدند، یعنی یک امام با یک دین، با یک مذهب، با یک آیین، همه یک پارچه می شدند، ما برای اونهایی که کافر به خدای رحمان هستند، خدایی که در وسعت رحمت او دارن زندگی می کنند، هرچه بهشون میرسه از دست اوست، ولی انکار این رحمانیت رو میکنن، بیش از اینها میدادیم، امکاناتی میدادیم که سقف ها خانه های خودشون رو از نقره بسازن. پس اینطور نیست که خدای متعال به اونا امکان نمیده، امکاناتی میده، حتی اگر مراعات ما رو نمیکرد بیش از اونها تو دنیا بهشون امکان میداد. روایت میفهمد لولا ان یکون الناس امتا واحده، یعنی اگر نبود که شما مؤمنین تحمل نمی کردید، شما هم ایمانتون از دست می دادید. اگر شما هم فریفته اون دنیای اونها نمی شدید و این موجب نمی شد که از انبیا فاصله بگیرید تا به دنیای اونها برسید، اگر شما تحملتون بیشتر بود، مؤمن تر بودید، به اونها بیشتر می دادید. پس یک شکوفه های از دنیا در دست اونها باز می شه، جلوه های از دنیا رو به اهل دنیا می دن. اینطور نیست که خدای متعال به اونا امکاناتی نمیده، ولی از منظر قرآن اون امکانات تحقیر میشه. یعنی امکاناتی نیست که یک انسان وارسته، یک انسان بزرگ شده، یک انسانی که تحت تعلیم و تربیت انبیا قرار گرفته و آرزوها و آرمانهاش متناسب با تربیت انبیا شکل گرفته، دلی به اون امکانات ببنده. این رو قرآن به اشکال مختلف بیان میکنه که اونهایی که مؤمنن، بزرگ شده ها، این متاع دنیا در نگاهشون قلیل و اندک و کوچکه. درسته امکاناتی است، ولی اونها بزرگ شدن. گاهی میفرماید که مؤمنین بزرگ شده ها چشم به این امکانات نمیدوزن. در داستان قارون که امکانات فراوانی قرآن میفهمد بهش داده شده و به طوری که کلید گنجهاش رو انسانهای نیرومند و تنومند به سختی حمل میکردند، که در روایات هم از علم کیمیا پیدا کرده بود، از طریق علم کیمیا به گنجهای فراوانی رسیده بود. تعبیر قرآن اینه: ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه. آدمهای توانا به سختی میتونستند کلیدهای گنج او را یا گنجینه‌های او را به دوش بکشن، اینقدر بهش امکانات داده شده بود. وقتی این امکانات رو در معرض دید طرفداران حضرت موسی و قوم حضرت موسی قرار میداد، تفاخر میکرد، اظهار میکرد، قرآن میفرماید که اونهایی که یریدون الحیات الدنیا، سقف ارادهشون، سقف خواستشون، سقف همتشون حیات دنیا بود، از حیات دنیا بالاتر نمیتونستن طلب کنند. اونها هوس میکردن، میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش امکاناتی که قارون داشت ما هم در اطراف موسی کلیم میداشتیم، ما دستمون خالی است. چه چیزی گیر ما آمده اطراف موسی کلیم سلام الله علیه، علی نبینا و آله و علیه السلام؟ قرآن میفرماد که اما قال الذین اوتوا العلم، اونایی که خدای متعال به اونا علم داده بود، اهل علم بودن، حرفشون این بود ویلکم ثواب الله خیرون، چرا شما مقایسه میکنید اون امکاناتی که در دست حضرت موسی است چه ربطی داره به امکانات قارون؟ ثواب الله خیرون، البته لمن آمن و عمل صالحن، برای کسانی که اهل ایمان و عمل صالحن خدای متعال یه پاداش بزرگتری در نظر گرفته. اون چه به قارون میدیم که ارزش نداره که مؤمنین دنبال او باشن. ببینید اینا بزرگ شده ها، بزرگ شده ها این دنیا از چشمشون میفته و طبیعتاً چشمشون باز میشه به سمت یک دنیای بزرگتری. فهمت اون چه به قارون دادن، اون چه به فرعون دادن، در نگاه اینا کوچکه. ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. گاهی به اون کسانی که هنوز به این منزلت نرسیدن، این منزلت از آگاهی و معرفت درشون حاصل نشده که بتونن اون چه در دست موسی کلیم است ببینن و مقایسه کنن با اون چه دست در دست فرعونه، شگفت زده میشن. به اونا هشدار میده، میفهمد لا تمدن عینک، چشمتون رو ندوزید، نگاهتون رو امتداد ندید به شکوفه های دنیایی که متنوع هم هست، برای هر قوم یه جلوه‌ای از دنیا باز شده، چشمتون رو به اونا ندوزید. ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا. اینا شکوفه های حیات دنیاست. و رزق ربک خیرون، اون رزقی که خدا برای پروردگار تو برای شما قرار داده رزق بهتری است. پس اون چه اونا وعده میدن ممکنه محقق بشه، واقعا ممکنه یک دنیایی رو تونن برای اهل خودشون فراهم کنن. اما این دنیا رو قرآن تعبیرش نمیگه، اینا حیات دنیاست، یک تعبیر قرآن اینه، زهرت الحیات دنیا، شکوفه های حیات دنیاست. حالا بعد عرض میکنیم که این حیات دنیا یعنی چی، در مقابل حیات دنیا چی هست، حیات الاخره کجاست، عالم بعد از این دنیاست یا نه تو همین دنیا هم مؤمن میتونه به حیات الاخره برسه، آیا این رزق های بهتر رو ما باید بریم بعد از عالم دنیا به دست بیاریم، یا غیر از عالم آخرت تو همین دار عالم ارزم که ما هستیم یه رزق هایی بهتر از این رزقی که در حیات دنیاست و به اهل دنیا میدن هست و ما باید تلاش کنیم بهش برسیم. این حالا بعد عرض می کنم. عرض کردم قرآن منکر نیست که یه امکاناتی به اهل دنیا داده میشه، یه امکاناتی به فرعون و نمرود و قبلیا و بعدیا اونها داده میشه، اونها هم با همین امکاناتی که امداد میشن رو همین رو حساب میکنن. شیطان هم از خدای متعال همین رو خواسته، یه مهلتی خواسته دیگه، و خدای متعال این مهلت رو به او داده، امکاناتی خواسته، خدای متعال امکانات رو به او عطا کرده. کلن نمد و هاولا و هاولا. اما قرآن این امکاناتی که به اهل دنیا داده میشه تحقیر میکنه، کوچک میکنه، نه اینکه تحقیر لسانی میکنه، یک معرفتی رو به انسان میده که تو اون فضای معرفتی کل امکانات اونا کوچک میشه. کوچک شدن دنیا یه موقع بر اساس توهم و خیاله، یه موقع بر این اساس که انسان بزرگ میشه، یه جهانهای بزرگتری رو میبینه، این دنیا در نگاهش کوچک میشه. دنیا هم وقتی توصیف میکنه اون چه در دست کفار است کوچک میدونه، هم عمرشو کوتاه میدونه، و همین که مؤمن رو آرام آرام به یه منظری میرسونه که از اون منظر وقتی نگاه میکنه واقعا میفهمه کوچکه، توهم نیست، خیال زدگی نیست. این نیست که متوهم است، نه، واقعا یک جهان بهتر، یک عالم بزرگتری رو میبینه، دارالآخره رو میبینه، رزق ربک خیر رو میبینه، ثواب الله رو میبینه، پاداش های الهی رو میبینه، میفهمه اصلا این کوچکه، در نگاهش کوچک میشه. این یک نکته. و اما از اون طرف حالا عرض میکنم که قرآن چجوری این دوتا جهان رو با هم مقایسه میکنه. از اون طرف هم یک وعده‌ای به انبیای خودش داده. اون وعده‌ای که داده چیه؟ اون جامعه موعود که حالا انبیای بزرگ شده دارای اخبار عالم غیب صاحب نبأ، اینها بهشون وعده داده شده، به مؤمنین وعده داده شده. اون وعده ها چیه؟ گاهی قرآن می‌فرماید که وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ما این بساط رو از دست شیاطین میگیریم میریم دست شما. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. به اونها امکان رو میدیم که با اون دینی که خدا براشون پسندیده تو این عالم زندگی کنن. چون از منظر قرآن همه انسان‌ها دینی دارند. اینطور نیست که کسی دین بی دین تو این عالم ما نداریم. دین‌ها متفاوته. این خطابی که خدای متعال به پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که پیغمبر ما، قل یا ایها الکافرون، این پیغمبر وقتی خطاب به کفار میکنه ناظر به کفار زمان خودشون نیستن، به همه کفار تاریخ خطاب میکنند. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. من معبودهای شما رو نمیپرستم، شما هم معبودهای منو نمیپرستید. یعنی اصل عبادت، اصل بندگی، اصل پرستش تعطیل پذیر نیست. کافر هم میپرستد، مؤمن هم میپرستد، انبیا هم میپرستند، فرائنه هم میپرستند. اختلاف در چیه؟ اختلاف در معبوده. بهشون بگو من اله شما رو نمیپرستم، شما هم اله منو نمیپرستید. لکم دین و کم ولی دین. شما هم دین دارید. شما هم وقتی دنبال دنیا پرستی میرید مناسکی دارید، آدابی دارید. این همه قواعد پیچیده‌ای که الان مستکبرین در جهان گذاشتن برای تنظیم جهان، این قواعد چیه؟ قواعد آبادانی دنیاست. خب به یک تعبیری، به تعبیر دیگر اینا دارن میپرستن، مناسک پرستش دنیاست. لذت بردن و کامجویی از عالم ماده و دل سپردن به عالم ماده، به وصال عالم ماده رسیدن قواعد و مناسک داره. ما میخوایم از یه تکنولوژی به اصطلاح مدرن تو رفت و آمد استفاده بکنیم، کلی قواعد راهنمایی و رانندگی داره. نمیشه آدم از این وسیله استفاده کنه تمتع ببره به این قواعد رعایت نکنه که. این طور نیست که دنیا پرستی، رسیدن به بهجت های مادی، سرخوشی از دنیا مناسک و قواعد نداره. پرستش و دنیا هم قاعده داره. اینطور نیست که اونها دین ندارند، اونها هم دین دارند، میپرستند، مناسک دارند. خدا امتحال میفهمد که وعده‌ای که من به شما دادم اینه، شما رو جانشین مستخلف اونها میکنم، جانشین اونها میکنم، از دست اونها میگیرم، امکاناتو به شما میدم، به شما امکان میدم که اون دینی که خدا براتون پسندیده با اون دین زندگی کنید، با اون آیین زندگی بکنید. لَيَخْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ عرض کنم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، به شما امکان میدم که اون دینی رو که براتون پسندیدم اون دین رو داشته باشید. درسته؟ اون دین چیه؟ اون دین رو قرآن خدا توضیح میده، خدا متعال فرموده الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. اون پرستش خداست که اون پرستش خدا هم از طریق ولایت حق در عالم واقع میشه. این خلاصه بحث دیگه. اون خدا پرستی که از طریق ولی خدا در عالم محقق میشه، این میشه دین حق، دینی که خدا پسندیده. دنیا پرستی هم که فرائن و عهده‌دارش هستن و قانونگذارش هستن، مناسکش رو درست میکنن، نظمش رو روز به روز تغییر میدن، نو میکنن، یه بساط رو جمع میکنن، بساط دیگه جاش میگذارن، همین کاری که شما تو طول تاریخ میبینید، این هم دینی است که خدا برای ما نمیپسنده. بعد میفهمد که به شما این امکان رو میدم، نیوبدلن نهم بعد خوفهم امنا، جهان رو برای شما امن میکنم. یعنی در درگیری که بین مؤمنین و کفار، حق و باطل تو عالم هست، به هر میزان که کفار در عالم مسلط باشن، مؤمنین ناامنن. جبهه دینداری دچار به ناامنی میشه به هر اندازه‌ای که اونا موفق بشن. این یه تقابله. به هر اندازه‌ای که امنیت ما افزایش پیدا کنه، اونا ناامن میشن. به هر اندازه‌ای که اونا امنیت پیدا کنن، ما ناامن میشیم. لذا دستگاهی که در جهان امنیت ایجاد میکنه، یا امنیت بر مدار دنیا پرستی و استکبار مؤمنین ناامن میشن. اگر بنی امیه حاکم بشن، فضا برای اهل بیت و طرفدارشون ناامنه. و به عکس، اگر جامعه مؤمنین در عالم اهدافشون محقق بشه، فضا برای اونا ناامن میشه. این توازن در امنیت کاملا مقابل هم است. اینجور نیست که کفار و مؤمن در عالم هر دو امن باشن، شدنی نیست. اونها فضا رو برای مؤمن ناامن میکنن و مؤمن هم فضا رو برای دنیا پرستی ناامن میکنه. فهمت؟ من شما رو مستخلف میکنم، اون دینی که براتون در نظر گرفتم اون دین محقق خواهد شد. و یبدلنکم من بعد خوفهم، یبدلنهم من بعد خوفهم امنن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. فضا رو به حدی براشون امن بکنم که هیچ شرکی نباشه، کاملا اخلاص در بندگی و توحید همه جا به چشم میخوره، هر کجا نگاه میکنی آهنگ توحید داره. کما اینکه اگر سلطه کفار محقق بشه، به عکسه، هر کجا نگاه میکنی رنگ و بوی شرکه، هیچ کجا بوی خدا رو نمیشنوی، دنیا پرستی، سبقه دنیاست. شما الان این همه سر و صدایی که در عالم غرب هست که حالا به گوش ما هم سر و صداش کم کم میرسه، همشو خوب گوش بدید، شما اصلا دعوت به خدا درش میبینید؟ بوی از خدا پرستی درش میاد. نمیگم آدم مؤمن در غرب نیست، این یه مقالطه است، نه، آدم مؤمن تو کاخ فرعون هم هست، ولی هر سر و صدایی که از دستگاه فرعون بلند میشه، دستگاه انا ربکم الاعلی است. هیچ کجا دستگاه فرعون دعوت به خدا پرستی نمیکنه، گرچه مؤمن آل فرعون هم تو کاخ فرعونه، همسر فرعون که جناب آسیه سلام الله علیها است، از اون بانوانی است که قرآن به عنوان الگو از او یاد میکنه، تو کاخ فرعونه. موسی کلیم تو کاخ فرعونه. بحثی نیست که مؤمن در دستگاه فرعون است یا نه، ولی دستگاه فرعون دعوت به خدا پرستی ازش در نمیاد، تمام سر و صداش دعوت به دنیا پرستی است. خدای متعال فرمود وعده‌ای که به انبیا دادم اینه، لیمکنن لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم، فضا رو بر اونا امن میکنم، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا،
هیچ مجبور نیستن مدارا کنن، تقیه کنن، به خاطر تقیه و مدارا بخشی از دینشون رو عمل نکنن. ائمه مکرر فرمودن ما الان در دوران تقیه و به تعبیری هدنه و امثال اینا هستیم، میرسیم به یه دورانی که همه اینا برداشته میشه. پس این یک تعبیر قرآن از اون وعده ایست که خدا به انبیا داده. گاهی تعبیر اینه، میفرماد که اعلمو، با یه لسان دیگری، اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها. این جامعه موعود، خدای متعال این زمین رو از نو زنده میکنه. مگر زمین هم میمیره؟ در روایات داره که احیای ارض رو معنا میکنه. گاهی فرمود وقتی عدل اقامه میشه زمین احیا میشه. در یه تعبیر دیگری حضرت فرمودن که موت الارض موت اهلها، بله زمین هم مرده و زنده داره، همینطور که آدمهای روی زمین مرده و زنده دارن، خود زمین هم به تبع آدمهایی که روی زمین زندگی میکنن زنده و مرده داره. موت الارض موت اهلها، زمین وقتی میمیرد که اهلش بمیرن. والکافر میتون، کافر مرده. اگر زمین دست کفار باشه هم اهلش مردن هم زمین مرده است. ممکنه کسی بگه چطور کفار مردن؟ حالا اینو بعد عرض میکنم. از منظر قرآن اتفاقا جامعه کفار جامعه امواته. قرآن وقتی تقسیم میکند یکی از تقسیماش اینه که میفهمد میت مرده و زنده با هم برابر نیستند. جامعه موحدین جامعه زنده هاست، جامعه کفار جامعه مرده هاست. البته موت و حیات با ادبیات قرآن نه با ادبیات زیست شناسی. در فرهنگ قرآن موت و حیات یه معنای خیلی گسترده تر و عمیق تری داره از اون معنای زیست شناختیش، که تو معنای زیست شناختیش خب مؤمنم مادامی که قلبش میزنه مرده است، کافرم مادامی که قلبش میزنه مرده است. قرآن نمیخواد بگه اینا قلبشون نمیزنه، اینا حس نمیکنن، حواس پنجگانشون کار نمیکنه. این نیست، از یه حیات و موت برتری داره صحبت میکنه. نه موت الارض موت اهل اول کافر و میتون. پس قرآن از منظر قرآن ما دو تا جهان داریم، یه جهان اموات یه جهان احیا. اگر جامعه جامعه مؤمنین شد، مؤمن به خدا بودند، با خدا زندگی میکردند، این جامعه جامعه احیاه و الا جامعه اموات. اینه که قرآن میفهمد که انک لا تسمع الموتا و ما انت بمسمع من فی القبور. پیغمبر ما، تو حرف ما رو به گوش مرده ها نمیتونی برسونی. مرده ها یعنی مرده های زیر زمین؟ نه قطعا اونا مقصود نیستن، ولو اینکه ازشون تعبیر شده و ما انت به مسمن من فی القبور، نه که تو قبرشون دارن زندگی میکنن، نمی صدای تو رو نمیشنون، لسان خداست ولی نمیشنون. این من فی القبور معناش اینا نیستن که الان تو زمینن، نه خیلی ها رو زمین که را میرن تو قبرشون دارن را میرن. حالا این قبر رو هم قرآن معنا میکنه دیگه، اونایی که در حیات و دنیا هستن، حیات و دنیا عالم موته. پس ببینید قرآن جامعه آرمانی که از او بحث میکنه، میفهمد این جامعه جامعه ایست که حیات درش هست. اعلم و ان الله یحیی الارض، این زمین دوباره زنده میشه. کنه او پرسی موتی داره دیگه، یحیی الارض بعد موتها. قرآن گاهی وقتی از بهار صحبت میکنه میفهمد فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه کنید رحمت خدا وقتی جاری میشه چجور مرده ها زنده میشن. این نفس رحمانی خداست که در بهار میدمه و بهار زنده میشه، زمین زنده میشه. بعد میفهمد کذالک یحیی الله الموتا، مرده ها رو هم اینجوری زنده میکنیم. این نفس رحمانی خداست. لذا از منظر قرآن وقتی اصل ظهور رو میخواد توضیح بده میفهمد و صبح اذا تنفسه، ظهور اون موقعی است که صبح نفس صبح دمیده میشه در عالم. و صبح اذا تنفس، که در روایات داره که این صبح وجود مقدس امیرالمومنین، نفس رحمانی ولی خداست که عالمو زنده میکنه. من مکرر این بیت رو خوندم با اینکه میگم خیلی من اهل شعر نیستم، نه ذوق دارم نه شعر شناسم، ولی این بیت از یکی از بزرگان خیلی بیت زیبایی است در ضمن مدح امیرالمومنین: تویی صبح ازل بن ما تنفس، که تا روشن شود آفاق و انفس. وقتی صبح میدمد عالم روشن میشه. حالا به تعبیر قرآن علاوه بر این که عالم روشن میشه، عالم زنده میشه وقتی این نفس در عالم دمیده میشه. کذالک یحیی الله الموتی. خدای متعال میفهمد یک حقیقتی از عالم غیب ظهور پیدا میکنه، یه نفس رحمانی در این عالم دمیده میشود، عالم زنده میشه، اهل ارض زنده میشن. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موت. گاهی تعبیر قرآن اینه، میفرماید که اشرقت الارض بنور ربها، این وعده خداست. بدانید زمین با نور پروردگارش روشن خواهد شد. مگه الان روشن نیست؟ پیداست روشن نیست دیگه. این نوری که تو منظومه شمسی است، نور ستاره ها و ماه و خورشید، این مقصود نیست، این که الان هم هست. به نور رب بشتم این روشن میشه. حضرت فرمون یا این ظاهرش قیامته ولی ناظر به عطر ظهوره. مقصود از رب الارضم امامه. با نور امام عالم روشن میشه. یک حقیقتی از عالم غیب طلوع میکنه، عالم میشود، عالم دیگری روشن میشه. وقت عجیب اینه، قرآن روایت میفهمد اذن استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر، مردم اگر به اون نور برسن، اون طلوع در عالم واقع بشه، اون صبح بدمد و صبح اذا تنفس، دیگه مستغنی از ماه و خورشیدن. کما اینکه در بهشت، بهشت سراسر نوره ولی ماه و خورشیدی نیست. لا یرون فیها شمسا، مؤمنین در بهشت که خورشید نمیبینن ولی روشن است. عالم عرض اینجوری میشه، لا یرون فیها شمسا، همون محقق میشه و اون مستغنی میشن. گاهی قرآن میفرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر اهل قرى و اهل قریه ها تقوا پیشه میکردن، با خدا راه میرفتن تو عالم، از خدا فاصله نمی گرفتن، ما برکات آسمان ها و زمین و برکات از آسمان برشون نازل می کردیم، برکات زمین هم از زمین برشون می جوشید. دورانی که دوران تقواست از منظر قرآن، دورانیست که همه برکات ظاهر میشه. ازا در روایات اصل ظهور ببینید، آسمان برکات شو نازل می کنه، زمین گنجینه ها و برکات خودشو بیرون می دهد. وقتی زنده شد عالم، یه اتفاقات دیگه در عالم می افته. گاهی تعبیر قرآن اینه که اون کلمه تامه مغیب الهی در عالم ظاهر میشه. حالا اینو بعد عرض میکنم. گاهی تعبیر اینه، عدل در عالم محقق میشه. بذار بیشترین روایاتی که ما داریم وعد در ظهور میگه عدل محقق میشه. از همین تعبیر به حیات هم شده، زنده میشه عالم. خب همه اینا که عرض کردیم چجوری محقق میشه؟ چجوری عالم نورانی می شود؟ چجوری حیات در عالم دمیده می شود؟ چجوری اون دین الهی که خدا می پسندد، نه فرعونها، فرعونها هم دینی می پسندد، خدای متعال یه دینی رو می پسندد و پیداست کدام حقه، چجوری اون دین الهی در عالم محقق می شه؟ چجوری فضای امن برای مؤمنین و انبیا و موحدین حاصل می شه و عدل الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات بهشون فضای امن میدیم؟ یا بدلن نهم من بعد قوهم امنا، چجوری محقق میشه؟ همش در این یک کلمه است که عرض کردن، در یک تعبیر. وقتی خدا متعال این جامعه رو توضیح میده، میفرماد در عصر ظهور اتفاقی که میفته، اون کلمه غیب الهی ظاهر میشه در عالم. که حالا تعبیر روایات اینه، کلمه تامه مغیب. تو میدونید از منظر قرآن کلمه به معنی لفظ نیست در ادبیات قرآن و روایات. شاید همه عالم کلمات الله هن. حالا معلوم نیست به همه عالم، به خیلی از حقایق عالم اطلاق کلمات الله میشه، نمیگم به همه عالم. دعای سمات رو همین روز دست ملاحظه کردید، به کلمت کلتی کذا، کلمات لفظ نیستن، قرآن از حضرت عیسی مسیح تعبیر میکنه به کلمت من، کلمه الهی است. این به معنی لفظ نیست. از منظر قرآن یک حقیقت غیبی است، اون حقیقت غیب در عالم ظاهر میشه. اون کلمه غیبی که ظاهر میشه به تعبیر دیگه، ببینید هر وقت در عالم یه اتفاقی میخواد بیفته، یه حق کمالی میخواد، نعمتی بیاد، بعد از عالم غیب بیاد، از عالم بالا بیاد، از خود عالم عرض که چیزی نمیجوشه که. یک حقیقت غیبی در عالم ظاهر میشه، تعبیر قرآن اینه. از ظهور تعبیر قرآن اینه، کلمه غیب ظاهر میشه. قرآن میفهمد به وجود مقدس نبی اکرم عرض میکردن آه انبیای سابق معجزه داشتن، موسای کلیم عصا آورده، ید و بیضا آورده، حضرت عیسی مسیح یه جور، هر پیغمبری آورده یه معجزه می آورده، شما چرا آیه و نشانه الهی با خودتون نیاوردید؟ البته حضرت بزرگترین آیه غیبی رو داشتن که قرآنه. اینها انکار میکردن قرآن رو، میگفتن شما هم باید یه معجزه از اون جنس داشته باشید، یعنی قرآن رو در حد عصای حضرت موسی هم قبول نداشتن. حالا اون یه بحث پردامنه است. قرآنی که حالا مقاماتی داره در جای خودش بحث بشه، اینو در حد عصای حضرت موسی و ید و بیضا هم نمیدیدن. یه معجزه دیگه ای میخواستن، یه حقیقتی بیاد از عالم غیب نبوت شما رو اثبات بکنه. انبیا هم این کارو میکردن دیگه، یه چیزی با خودشون میآوردن که دست دیگری نبود، هیچ کس دستش به اون نمیرسید. لولا انزل علیه آیه من ربه، سوالشون این بود. قرآن میفهمد قل انما الغیب لله، این آیه‌ای که شما میگید از عالم غیبه، اینم در اختیار خداست، به منم این آیه رو میده. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما منتظر باشید منم منتظرم. حضرت محمود این کلمه غیب وجود مقدس امام زمان علیه السلام است. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، قرآن فرمود این غیب آشکار میشه، لذا عنایت بکنید همه اون وعده هایی که قرآن میده. پس ببینید جامعه موعود انبیا جامعه خاصی است، درش نعمت ها به وفور هست، عدالت هست، عالم نور، عالم حیات، عالمی است که فضا امن است در اون عالم برای موحدین، اخلاص و تحقق توحید تو اون عالم محقق میشه. اینا خصوصیات این جامعه موعوده. حالا به تعبیر قرآن عالم الاخره است. اینو باز میکنیم که حیات دیگری، یه جهان دیگری است اون عالم. اون جهان در عرض محقق خواهد شد. اون جهان نازل میشه در عالم ما. ظهور یعنی یک عالمی از عالم غیب نازل میشه، مؤمنین در اون عالم زندگی میکنن. اون کلمه غیب، همه چیز در اون کلمه غیبی است. یعنی اگر عدل است، اینطور نیست که امام میان عدل رو به پا میکنن، بله عدل رو به پا میکنن. امام میان امکانات فراوان میشه، امام تشریف میارن عالم رو زنده میکنن، نه. کلمه حیات، کلمه عدل، کلمه نور، کلمه نعمت خود امامه. این حقیقت در پرده و حجاب غیبه، این حقیقت در عالم عرض ظاهر میشه. اون جامعه موعودی که قرآن وعده میده اینه، میگه شما تو این عالم عرض آمدید، من به شما وعده میدم که یک حقیقتی در عالم محقق شد، یک کلمه غیبی در عالم ظاهر میشه. وقتی اون کلمه غیب در عالم ظاهر شد، همه عدل و نعمت و حیات و نور و ایمان و همه چیز ذیل اوست. به تعبیر دیگه اگر من از شما سوال کنم، اون چه در عصر ظهور محقق میشه چیزیست در عرض حضرت حق؟ میگید نه، رحمت خداست، اسماء و حسنای الهیست، چیزی نیست در عرض خدا، نعمتهای خداست، مخلوقات الهی هست. اینن همین مطلب به یه شکل راجع به امام صدق میکنه. اینطور نیست که ما منتظر امام زمانیم، امام زمان میان بعد حالا عدل رو به پا میکنن. امام خودش کلمه عدله، امام خودشون کلمه حیاتند، نورند، همه اون خیراتی که به ما وعده داده شده در وجود خود امامه. ما الان فاصله داریم با عالم امام، عالم امام در عالم ما ظهور پیدا میکنه، ما وارد اون عالم میشیم. اصلا حیات الاخره هم یعنی همین. اگر گفته شده که ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت دار حیوانه، این دار الاخره چیزی نیست جز نازله خود امام. اصل دار الاخره خود امامه، نازله وجود امام و مقامات امام. این کلمه غیب الهی در عالم ما ظاهر میشه، همه اون حقایق زیروست. اگر امنیت است، اگر ایمان است، اگر ظهور اون دینی است که خدا میپسندد، که اون دین هم شما همتون میدونید دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم، حقیقت ولایت حق است. اگر طلوع شمس حقیقی است و شمس و وهاها، پرتو اون شمس حقیقی عالم که حقیقت نبی اکرم و امیرالمومنین هستند تو عالم ما آشکار میشه، اینا تماما چیزی نیست الا خود ظهور. ظهور یعنی همین است، غیبت هم یعنی همین، باطن غیبت همین است که این کلمه الهی در پرده است، این کلمه الهی به اذن الله ظاهر میشود. وقتی ظاهر شد همه اینها دیگه محقق خواهد شد. پس این جامعه موعود انبیاست، اون جامعه جامعه است که دیگه درش پرستش غیر نیست، لهو نیست، لعب نیست. این طرف هم از یه جهان دیگری در قرآن صحبت میشه تحت عنوان حیات دنیا. قرآن اون جهان هم توصیف میده، میگه بله اونم شکوفه هایی داره، جلوه هایی داره. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، همین هست که ما داریم دیگه، بازیگری، لهو، زینت، تفاخر، تکاسر، همین هست دیگه. ما اینا عالم عرض همینه دیگه، عالم دنیا، حیات دنیا، اشتغال به لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسر. حیات دنیا هم قرآن توصیف میکنه، فقط ما حیات دنیا هست، حیات دنیا تو این عالم عرض محقق میشه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسر بینکم فی الاموال و الاولاد. کرد کردم بعضی بزرگان میگن راضی به پنج دوران زندگی انسانه که شیطان برای هر پنج دوران نقشه کشیده. در طفولیت تو رو به لعب مشغول میکنه، بازیگری، بعد نوجوان میشی لهو میشه، بعد جوانی زینت میشه، میانسالی تفاخر و فخر فروشی و تظاهر به امکانات، بعدش هم تکاسر و دنبال مسابقه برتر جمع کردن امکانات دنیاست. این هست، اینم قرآن نمیگه نیست، میفهمد هست. ولی که مثل غیثن اعجب الکفار نباتو، این جامعه موعودی که به شما وعده میدن فرعون همینه، هست. اگرم با اونا زندگی کردید و با اونها بودید، به اینها میرسید، به لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر میرسید. ولی که مثل غیثن، این مثل یه بارانیه، از بالا میباره، بعد میبینی این زمین خشک که در پاییز یه کویر بود میشود یه سرزمین خرم. ثم یهیج، میفرماید که مثل غیثن اعجب الکفار نباتو، یک رویشی داره شگفت انگیز. اما برای کی شگفت انگیزه؟ برای کافر. فرمود مؤمنی که چشمش به سوی عالم غیب باز شده، هیچ وقت این جلوه های دنیا بر او اعجاب آور نیست. ملکی هم که به قارون دادن بر او اعجاب آور نیست. قدرت امپراتوری های امروز که تقریبا قدرتمندترین امپراتوری های تاریخ هم، برش اعجاب انگیز نیست. هیچ وقت شگفت زده نمیشه که میگن فلان شخص مثلا جزیره خصوصی داره، کشتی خصوصی داره، نمیدونم هواپیمای خصوصی داره، کارخانه، برش شگفت زده نمیشود از اینها. ولی کافری که چشمش به روی عالم آخرت بسته شده چرا شگفت زده میشه؟ قرآن فهمد پس یک چنین دنیای شگفت انگیزی که کسی که چشمش رو به عالم آخرت بسته است واقعا شگفت زده میشه. یعجب الکفار که مثل غیثن اعجب الکفار نباتو، ولی ثم یهیج. ولی ببینید این بهار با یه هیجان و یک نسیم اول رو به زردی میره، بعد میبینید خس و خاشاک میشه، زیر دست و پای شما خرد میشه. کل حیات دنیا این. این که میگفتم قرآن تحقیر میکنه جامعه آرمانی کفار رو، میگه بله هست، واقعا هم برای اونا شگفت انگیزه، ولی همینه، مثل یه رویش بهاری است که یه پاییزی داره خس و خاشاک میشه. تمام جامعه موعوده فرائنه از نظر قرآن همینه، شکلش عوض میشه چیزی، ولی چیزی فراتر از لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر نیست درش. همین هاست. حالا این 5 تا احتیاج به گفتگو داره که چجوری تطبیق میشه به دنیای ما. همین 5 تاست. این 5 تا هم خوب اگر دقت کنید، عرض کردم همینطوری که باطن حیات، باطن نور، عالم نور، عالم حیات، این ناشی از نفس امامه و صبح ازا تنفس. وقتی اون صبح نفسش در عالم دمیده میشه، تو ای صبح ازل، تو ای صبح ازل، بن ما تنفس که تا روشن شود آفاق و انفس. وقتی او تنفس میکنه، همه در درون و بیرون روشن میشن. این جهان موعود کفارم اگر خوب دقت کنید، باطنش چیزی نیست جز همین ولایت و اولیایت خودشونه. اون باطنش رو وقتی نگاه میکنه میدونه گستردگی دامنه تصرفات اونهاست، امکاناتی قدرتهایی خدا به اونها میده، این امکانات تبدیل میشود به یه حیات پیچیده دنیا. حالا من عرضم رو جمع کنم دیگه، فرصت گذشت انشالله، منتظرم تشبیه ناجای حسینی، من عرضم رو جمع میکنم. ببینید، پس ما از منظر قرآن در این عالم عرض که هستیم، در لبالب دوتا دنیاییم. یک دنیا دنیاییست که انبیا آمدن رو به پا کنن، خدای متعال وعدش رو به انبیا داده. یک دنیا هم دنیاییست که فرائنه آمدن به پا بکنن. در هر دو دنیا هم پرستش و خضوع و تواضع هست، هم عبادت هست، هم دین هست، فقط تفاوتش در معبودشونه. یکی خدا پرستیست، یکی بت پرستی. اون دنیا رو وقتی قرآن توضیح میدهد در لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر، بعد هم میفهمد دوام ندارد، مثل رویش بهاره که بلا فاصله به دنبالش پاییز میاد. این طرف میفهمد عالم حیات، عالم نور، عالم ایمان، عالم بندگی خداست، عالم عدل، عالم نعمت، و بعدم میفهمد این پایان هم نداره. دارالآخره از اینجا متصل میشه به حیات بعدی، پایان پذیر نیست. والآخرت و خیرون و ابقا. قرآن وقتی مقایسه میکنه میگه این خوبه و این باقیه. از منظر قرآن او خیر نیست. این دوتا جهانی هم که قرآن با هم مقایسه میکنه، باطنش عرض کردم یکی بهشت، یکی جهنمه. از همین دنیا شروع میشه، نه اینکه بهشت در آخرت نیست، جهنم در آخرت، نه، اون سر جای خودش. ولی دوتا عالمه، ما تو لبالب بهشت و جهنمیم تو دنیا. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. ابرار الان وسط عالم نعمتن، فجار الان وسط جهیمن. این دوتا جهانی که قرآن برای ما معرفی میکنه، یکی جهان انبیاست، موعود انبیا، یکی هم جهان فرعون. هر دو هم هست، هر دو هم یه شکوفه هایی در دست کفار سبز میشه. اینطور نیست که خبری نباشه، ولی از نظر قرآن اینجوریست. این دوتا رو اینجوری مقایسه میکنه. خب حالا اون شخصیتی که با او اون عالم غیب در عالم محقق میشه، انبیا آمدن ما رو وارد دارالآخره کنن، انبیا آمدن دارالآخره رو تو همین جهان محقق کنن، نه اینکه آخرت نیست، تا باز تکرار میکنن، ولی آمدن نازله عالم بهشت رو بیارن تو همین دنیا. انبیا آمدن این کار رو کنن، انبیا آمدن مایی که هبوط کردیم در این عالم ببرنمون وارد عالم بالاتر کنن. موسی کلیم یه قدم قوم خودشو بالا برده بود. همه انبیا آمدن. اون وعده‌ای که خدا به انبیا داده به دست یک شخصیتی که موعود همه انبیاست. خدای متعال وعده او رو به همه انبیا داده. وعدن غیر مکذوب. وعد خدا همین آغاز. نه به ما وعده داده، به موسی کلیم، به ابراهیم، به وجود مقدس نبی اکرم خدا وعده این آدم رو داده. حالا این شخصیت که کلمه تامه غیبی الهی است، انسان موجود خداست که همه وعده های خدا در خود اوست. عرض کردم اگر وعده عدل داده، اگر وعده حیات داده، وعده نور داده، وعده ایمان داده، اگر وعده داده که این تاریکی و شب تاریک منتهی به یه صبح روشنی میشه، تمام این حقایق در خود اوست. همون صبح روشن خود اوست، کلمه ایمان خود اوست، این موجود مقدسی که همه حقایق در وجود اوست در عالم ظهور پیدا میکند. این وعده خداست. با ظهور اون حقیقت غیبی در عالم همه وعده انبیا محقق میشود. و ما انسان ها در مؤمنین اگر او رو بپذیرند در اون فضا واقع میشن. وقتی واقع میشن عالمشون عوض میشه. فرمود مؤمنین حضرت دست رو سر میذارن، عقول کامل میشه، 40 برابر میشه. فرمود صفات رذیله‌ای که هر یکی سالها باید زحمت میکشیدی، حضرت دست میذارن صفات رذیله از بین میره. یه تصرفات از این جنس تو اون عالم اتفاق میفته و هم زمین زمین دیگری می شود، هم آدم ها آدم دیگری می شود، هم ارض، هم اهل الارض با حقیقت ظهور تبدیل می شن. فهمود وقتی امام ظهور می کنه، مؤمنین وسعت دید پیدا می کنن. هر کجای عالم هستن امام خودشونو می بینن. بعضی ها اینا رو تعبیر کردن به این تکنولوژی مدرن. اصلا این حرفا نیست، اینا شوخی کردن با معارفه، اینا ناظر تحقیر معارفه. چرا ربطی داره به این تکنولوژی؟ این که دست شیطان هم هست، دست کفار هم هست. مؤمنین امتداد نگاه پیدا میکنن، هر کجا هستن امام خودشونو میبینن، گوششون امتداد سم پیدا میکنه، کلام امامشونو میشنون. اینا بعضی مطالبی است که راجع به عصر ظهور گفته شده. حالا انشاءالله اگه خدای متعال توفیق داد، شاید اگر بحث لازم تری نبود، همین رو شبهای آینده محضرتون تقدیم کنم. السلام علیک یا ابا عبد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله. این مقدمه دو بیت بخوانم، بهره ببریم انشاءالله. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. بزرگان به ما توصیه کردن اگر گره مهمی است، چه در امور دنیاییتون چه اخرویتون، دامن این آقازاده رو بگیرید. ببینید گلم رنگ ندارد اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. گلم سرخ و سفید است از اون قطع امید است. و ویلا و ویلا، نقل شده فرمود اگه آبش بدید زنده نمی ماند، آبش ندهید زنده نمی ماند. من علی ابن المصطفی. جز این کودک معصوم
دگر یار ندارم. جز این هدیه کوچک به دادار ندارم. به روی دست و دوشم ببینید فتاده، ببینید دیگه از شدت تشنگی نمیتواند سر بگیرد، سرش رو دوش امام حسین گذاشته. به روی دست و دوشم ببینید فتاده، سر و گردن خود را به دوش من نهاده. اگر تیر دریده، اگر رنگ برو نیست، به جز تیر سپهلو جوابی به گلو نیست. گفتن آمد کنار خیمه، وقتی صدای گریهشون بلند شد فرمود چرا گریه میکنید؟ چه شده؟ مگه نگفته بودم تا من زندم بلند گریه نکنید، دشمن من رو ملامت میکنه. گفتن آقا جان علت گریه این، از وقتی صدای قربتتون تو میدان بلند شده این طفل بیقراری میکنه. هرچه تلاش کردیم آرام نگرفته. فرمود ناولینی ولدی از صغیر لعبده، طفل شیر خارمو بدید برو برا آخرین بار خداحافظی کنم. طفلو در آغوش گرفت برا خداحافظی. نمیدونم چه دید در این طفل که دیدن صحنه عوض شد. این طفل آورد مقابل لشکر. اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا هَذَا الرَّذِيعَ أَمَا تَرَوْنَهُ كَيْفَ يَتَلَذَّى أَتَشَاءُ. هنوز صحبتش تمام نشده بود دید علی دست و پا میزند. زبهت طفل من الاذن الى الاذن، بین دو نهر آب کاری کردن که این طفل شیر خار با لب تشنه رو دست رو دوش سید الشهدا، رو دست سید الشهدا دست و پا میزند. تیر گوش تا گوش او را دریده، خون از گلوی او جاریه. یه نگاه کردید یه لبخند ملیح و شیرین رو لبان علی نشسته. من نمیدونم این صحنه چه کرد با دل امام حسین. خدای متعال بهش تسلیت داد، دعه یا حسین فان له مرضا فی الجنه. دیدن خونه ها رو به آسمان پاشید، سر و صورتش رو خضاب کرد، آرام عباش رو علیش کشید. غم مخوره کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. ای قدس بالاترین دار
خرمنده خشکی لب های تو زمزم، شرمنده خشکی لب های تو بی مقدم محزن استاد عزیزم، چیر نگذاش که یک جمله به آخر برسه، قربون نالای بلندی که امشب اومدن از باب و لبایت بگیرن، قربون اون گرفتارایی که میدونن کجا دخیل کی بشن، یه حرفی میزنم رسم روزه علی اصغر من، اگه امشب خواهران شیرخاره دارن تو روزه مبادا بچه شیر بدم رباب سر میزنم، این مادر جگر سوخته ببینه میگه دیدن خانم رو بچه به بغل از حائر حسینی حرم ابی عبدالله بیرون میکنه، افدنای خادم زائر ابی عبدالله سین شرفداری میکنیم، میگه دیدم خادمه به پهنای صورت گریه میکرد، گفت این زن خجالت نمیکشه چیکار کرده، جلو زری ابی عبدالله نشسته بچه شیر میده، اگه نمیدونه حسین جگر سوخته یا شیر خاره، به به ناله دارا تیر نگذاش که یک جمله به آخر برسد، هیچ کس حد نمیزد که چنین سر برسد، این یه بید اهل ناله پدرش چیز زیادی که نمیخواست برا مردم، من یه سال ناله تو جواب من، مگه چقدر آب یه ششما رو زیراب میکنه، فرات دریای از آب دریغ کردن از وزه، از آب هم مزایق کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا بودن، دیب و دد همه سیراب و میمکید، خاتم زقهت آب سلیمان کربلا، بابا این آب مهریه مادر زهرا، یه جار آب میدادید این شش ماه رو دست بابا، آخ با تو انگاش همین هنجره میشد پاره، چه نیازی به سه شعبه که تا پر بزن، بذار یه حرفی بزنم، نمک به دل اهل ناله بی هوا زدن. میخوام یه مرور کنم دلی این حرف، اینا عادت داشتن بی هوا بزنن، اصلا تجربه کردن هاشمی رو باید بی هوا زد. یه روزی تو کوچه مادرمون زهرا رو بی هوا زد. میخوام مرور کنم تو محراب مسجد بابامون علی رو بی هوا زدن، علی اکبر رو بی هوا زدن، عباس رو بی هوا زدن، شیرخواره رو رو دست بابا بی هوا. هنوز آقا داره اتمام حجت می کنه، منو علی ابن المصطفی، ملت بذارید بر من، یا قوم لم ترحموا فارحموا هذا الرذيل، انه يتلذى تجر. آخ گرچه از دویار زدن، آخ این دو بیت عرض من هر که گرفتاره، گرچه از دویار از آن فاصله آزد بد زد، آتش انگار که بر کرب و بلا زد بد زد. آخ اهل ناله چقدر هست، مگر بچه سه جایش برود. وای من بر سهدم، او به سجازت بد زد. آخ بمیرم، میگی چو علی اصغر رو بلند کرد، راوی میگه دیدم یمین و یسار لشگر بمیره، دیدن عمر زد میگه بگید حلال مشکلات من بیاد، راوی میگه دیدم ارمله داره میده. یه حرفی میزنم هر که گرفتار ناله آزاد کنه. میگه نگاه کرد امیر بچه رو بزنم یا بابا رو، کدومو بزنم؟ میگه ناله جیب یه نگاه کرد بابای ارمله، مگه سفیدی گلو رو؟ جانم جانم کربلا ناله بزنی، بچه رو بزن، بابا دق می کنه بی هوا زدن. یه لحظه بی عبدالله دید علی داره دست و پا می زنه، داره جون می ده، جگر حسین سوخ مردو داره جون میده، روی دستم دست و پا ندم پیش چشمم، ببخش امام زمان منو، چار نگاه کرد دید و دو به همه نل عضا الال عضا، تا دید گوش تا گوش علی رو پرید، میدونی ابی عبدالله چه چه کار کرد قربونه جگر زوخت برم حوزه. اولین کاری که کرد مردم حلال کنید، بابایی مرغ و پر میزنیم میگن رهاش کن دست و پا بزنه. سخت نگیر دلمی عبدالله بند گنداغه رو پاره، علی راحت دست و پا بزنه. چی کشید حله دیدن ای به طرف خیمه میاد بر میگرده، ای به جانب خیمه ارکد میگله بر میگرده. وزه آخ بمیرم میخوام یه لحظه ببرم تو خلوت ای پدر رو بزن. آخ چی شد که جون گرفتی تو حاجت من، چی شد که گونه هات سرخه. بابا مگه آب دادن بابا که اینجور دست و پات سرخه. علی بابا، علی بابا فدای خلق دهات بابا، دلم بدجوری می جوشه چرا خطه منو ببین میفهمی چرا خطه تبسم هات بلند گوش تا گوشه. کجا ببرم دلی چه جان جواب ربابم. جانم جانم یه صدا از خیمه میاد خانم ها جهواره راد جهواره راد زینت کنم که شاید علی دوباره در حرم بیاید. الان علی مو بیاره آقا گل داده سیرابش کنه. الان بچه میاد الهی پدری شرمنده زن و بچهش نشه. یکی زدادت رو بایاب خودتو برزن اگه میخوای برا بار آخر علی تو ببینیم. میگه این مادر سراسیم دوید بیرون کجا برم گفتن رو با پشت خیمه تو دوید پشت خیمه این آقا داره این گنداغه رو تو خاک میزن. محلن محلن یبنا زهرا اینقدر با ادب رو با آقا اجازه میدی یه بار دیگه. مردم مادرها یه سوال ازتون دارم، یه طفل شش ماه وقتی بغلش میگیری اولین سفارش مادرینه زیر سرشو بگی سرش نره اصلاحنه. ولی میدونم ربا ولی رو چطور بغل سر به موی بنده. لا لا من نمیدونم بگم بعد شعر بخونم. لا لا چیری که خورده چشم ساقی همون تیر رو زدن با هنجره کرده تلاقی. علی از خد چیزی ازت نمونده باقی. لالا یه چیزی میگم مادرها داد بزنن. مادر علی اصغر هر مله میخنده عزیزم، دل منو کنده عزیزم، سرت به مو بنده عزیزم، جانم بعضی ها امضا رو گرفتن. آخ پسرم آروم آروم خوابت بود، چو تیر چو رو تکون داد، خون از دست خون از تو دست بابا، به دست آزمون داد. ارزم زمان دیدی بیقراریش ابی عبدالله رو خیلی شرمنده کرد. ببینم براد حسن چقدر آقامون شرمنده شد، خجالت کشید از رباب برده سیراب کنه برگردونه. یه نگاه کرد من همین بندو به قصد فرج میخونم، یه نگاه تو صورت آقا کرد فدا سرت حسین. نه نالت رو نمیشنوم، مردم امشب حاجتمندا کجا؟ فدا سرت حسین، تو رو به حق عشقای سکینه نذار که عشقا تو رو با ببینه، عشقت دل منو سوزون. حرفم تمام، فدا سرت حسین، فدا سرت هزار جا این اسقر. آقا رباب نمارده که باشی بیاور، نگو برات کسی نمو، بگه علی از غر و خاک کرد، دیدن آقا در زیر گلوش کشید، ای روی گلداغه می کشه، گلش رو زیر خاک کرد. اجازه میگیرم منو ببخشید مردم، به قصد دفع و رفع این بلا این قطعه روزه رو میخونم. تو کربلا دو جا ارباب مقاتل واجه زبه ها بردن، علما استاد عزیزم هستن، یکی برا علی اصغر و ذبح حتم و ذبح من الازل الازل، اما یه جای دیگه واجه زبه ها بردن، امان از جای دوم کجا؟ قصقت من الفرای است، جانم به خط الایمن بمیرم برا زبه دوم، وسط گودی افتاده صورتش روی خاک گذاشته، یکی نیز زرش رو بلند کنه، یکی نیز بدنش رو بلند کنه، یه لحظه دید سینه سنگید شد. آن ناله دارا و شم رجال زن علا مولقم سیفهو، شمشیر رو گذاشته تدير سربا خبيا الى رهلك وبيته داره با چشم خیمهاشو جلو چشم خواهد هر کجایی ناله بزن یا حسین صلی الله علیک یا ابو اشک چشمت خوش نشب ای دستت رو سینه بذار باد منزل نبود در سفر روانی یا باب لباش علی اصغر امشب یه عنایتی کن داریم دق میکنیم اربعین از این دریا دور بمونیم خوش میشیم
هر سال این موقع بارو بندیرمونو میبستیم
یا ابا عبدالله شما به اون عالم برمودید شل روز زیارت عاشورا نمیخواد بگونید یه روز علی اصغر کار جل روزو میگه آقا به حرمت این روز نذارید طریق بسته بمونه شیه داره دق میکنه آقا آقا هر سال بارمونو بسته بودیم این شبا هر سال هر بینی هم حیا بوده آقا هر بین کربلا نیای دق میکنیم حسن به گوشه چشمت عالمی رو نجات میدی آقا یه لطفی کن به بدی ما نگاه نکن حسن هر کجایی دست ارادت به سیل بزن مرزم فطرست بده کار به آقای ما این سلام ها رو میرسونه کربلا حسین اگه زنده نبودم هر به اینید سلام امانه با ستالی از غرده یا بابا لابد السلام علیکم یا ابا عبدالله بغل الارباغ التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك ان صدات برا زیر خاک نذار برا حسین خرج کن فدات بشم این صدات قرار برز کربلا السلام علیکم و علی جانم جانم و علی هر کجایی سمر شبه به قصد فرج نسمم زم و بیار به قصد دفع و رفع این بلا
انشالله راه حسین باز بشر به این کربلا قرارمون. هر کجایی صدای جمعیت بیشتر از این توقع ازت داره، سه مرتبه فریاد بزن لبیک یا حسین، جانم جانم لبیک یا حسین، بالحسین یا الله. حضرات اهل علم حاضر در جلسه، فرج امام زمان ما برسان، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان، به باب الغوائج شش ماه خدا این دست های بلند شده حاجت روا بگردان، این بلا و بلیه به حق علی اصغر از امت حسین دفع و رفت بگردان، به محمد آل محمد رهبر عزیزمون مملکت و عزت و شرف و ناموس و اقتدارمون حفظ کن، شر اجانب صهیونیسم آمریکا و انگلیس و وهابیت خبیث ایادیشون داعش ملعون به خودشون برگردان، ریششونو بکن، به محمد آل محمد خدا قسمت میدم مرزا منظور این مد نظر این گرفتارا، اونایی که گرفتار این بیماری من حسن، اونایی که اولاد از خدا میخوان، به حق علی از خرمشون لباس عافیت بپوشان، این دست جمع به کربلا برسان، ثواب از بهره از این مجلس و محفل برون ولی نعمتمون حضرت معصوم ولی نعمتمون علی ابن موسر رضا امام دو یادگارش شهدا صلحا مراجع گذشتگان زبل حقوقمون گذشتگان از این جمع بانی محترم عزیزانی که زحمت میکشن خادمین به روح مطهر شهید گمنامی که میزبان این شبهای ماست و ما میهمان بزم نورانیش، شهدای مظلوم و غریب مدافع حرم، سید شهدای مدافعات قاسم سلیمانی آید واصل بگردان، هدیه بر واه و سخرشون رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.